بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه گذشته اشاره کردم که ما مباحث اصول رو در دوره دوم خارج اصولمون که الان دوره سوم سال هفتم هستیم به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم، با این نگاه که وقتی وارد یک علم میشی میشه خود اون علم، وقتی از بیرون نگاه میکنی میشه فلسفه اون علم. و گفتیم وقتی از بیرون ما نگاه میکنیم چهار چیز به دست ما میاد: یکی تاریخ اون علم، یکی مبادی اون علم که اون علم بچه دانشهای پیشینی استواره، یکی روش شناسی اون علم و بالاخره رابطه اون علم با سایر علوم. گفتیم از این چهار بخش، سه بخشش یعنی تاریخ، روش شناسی و تعامل بین علم و اصول و سایر علوم، بحثایی بوده که چندان در گذشته تاریخ اصلا بهش توجه نشده. در مورد مبادی گفتیم مبادی به دو بخش تقسیم میشه: مبادی تصوری، مبادی تصدیقی. بعضی از مبادی تصوری در آثار اصولی دیده میشه، اما به عنوان یک مبدأ، به عنوان یک امری که خارج از علم اصول هست و مقدمه علم اصوله بهش اینطور نگاه نشده، اما بخش شده، مثل تعریف علم اصول، مثل موضوع علم اصول. در مبادی تصدیقی هم باز ما گفتیم ما با دو دسته مبادی مواجهیم: یه دسته مبادی عامه که مربوط به کل علم اصوله که اون بخشی است که بیشتر مورد غفلت بوده، چون اینها مباحثی است که بیشتر به عنوان امر مسلم پذیرفته شده و بعد وارد اصول شدن. یک بخش مبادی خاص است که بعضی از اینها در اصول مورد بحث قرار گرفته که حالا ما در جای خودش توضیح دادیم این مبادی خاصه به چه شکل تقسیم میشه بین ابواب مختلف اصولی. خب از این بحث بگذریم. فلسفه علم اصول رو در گذشته بحث کردیم دو دوره، یکی در دوره دوم و یکی در دوره سوم. انشالله هم امیدواریم بتوانیم به زودی کتابش رو منتشر بکنیم اگر نسخه نهاییش ویرایش بشه. اما در علم اصول، خب ما در مباحث فلسفه علم اصول توضیح دادیم این مطلب رو که موضوع علم اصول در واقع حجته. حجت یک اصطلاح منطقی داره، یک اصطلاح در علم اصول مطرح بوده، یک معنای لغوی داره. یعنی سه تا اصطلاح برای حجت گفتن، ما اینو تو بحث خودش گفتیم، تو جزوات فلسفه علم اصول هست، دوستان میتونن مراجعه کنن. در انتهای بحث ما توضیح دادیم که ما معتقدیم حجت همون معنای لغویش مورد نظره که یک مصداق منطقی داره که تو منطق مورد بحث قرار میگیره، حالا غیر از اون اصطلاحی که حجتی که دالا تو منطق هم میگن در کنار معرف، و یک اصطلاحی داره، یعنی یک تطبیقی داره، مصداقی داره در اصول. حجت معنای لغویش یعنی آنچه بدان احتجاج میشود، استدلال میشه به اصطلاح، میشه باش استدلال کرد. این چیزی که میشه باش استدلال کرد تو منطق یه چیزه که همونی که حالا حجتی است که در اصطلاح منطقی گفته میشه که مثلا قیاس هست و چه، یک اصطلاح اصولی داره. اصول که ما میگیم یعنی اصول به عنوان ابزار فقه، البته این اون چه که فقیه میتونه به اون استدلال بکنه. کل بحث اصول در واقع با تمام تنوعی که در ابوابش هست، نوع روش شناسی متفاوتی که ابواب مختلف اصول داره، چون ما در بحث روش شناسی گفتیم که اصول بعضی بخشاش کاملا روش فلسفی و عقلی است، بعضی بحثا کاملا روش نقلی و تاریخیه، و بعضی بحث‌ها روش عرفیه. روش‌ها متفاوته، ما از روش‌های متفاوتی در اصول استفاده می‌کنیم. سنخ بحث‌های اصولی با هم تفاوت خیلی زیادی دارن. انقدر این تفاوت زیاد بود که در دورانی مثل دوران شیخ انصاری وقتی علمای اصول مواجه شدن با این سوال که اصلا این چیه، این مجموعه‌ای که حالا هزار سال ازش گذشته بعد هزار سال، بیش از هزار سال، اینا تازه با این سوال مواجه شدن که حالا این مجموعه ای که بهش میگن اصول چیه واقعا؟ این مجموعه مسائلیه که بعضیاش خیلی رنگ و بوی فلسفی و کلامی داره، بعضیاش خیلی رنگ و بوی حدیثی و روایی داره، بعضیاش خیلی رنگ و بوی عرفی و مثلا ذوقی داره. اینو چیه این اصلا؟ بعضی از بزرگان مثل فاضل اردکانی معاصر شیخ انصاری آمدن گفتن اصلا علم اصول علم نیست، یه جنگه به اصطلاح ما، یه کشکوله. گفتن آقا اصولی ها گشتن دید، نگاه کردن ببینن چه بحثایی به درد فقه میخوره، هر چی که گیرشون اومده توی گونی جمع کردن اسمشو گذاشتن اصول. به اون این چیه این مجموعه که ریختی تو این گونی؟ این اصوله، هیچ ربطی به هم ندارن اینا. یکیش بحثش فلسفی و کلامیه، یکیش بحثش حدیثی و رواییه، یکی بحث عرفی. یعنی بزرگانی بعد از هزار سال با این بحران مواجه بودن که این چیه، این اینقدر تفاوت بین مسائلش برای چیه؟ خب دیگرانی اکثریت سعی کردن برای علم اصول تعریف ارائه کنن، موضوع ارائه کنن، یعنی در واقع سعی کردن بگن اصول واقعا یک علمه، این مسائل مسائل بی ربطی نیست که همینجوری کنار همدیگه قرار گرفته باشه، مثل مثلا همین جنگ ها، مجموعه هایی که تعلیف میشه، یه طرفی مثلا یه مسئله فیزیکی خوشش میاد، یه مسئله شیمی، یه مسئله زیست شناسی، یه مسئله عقیدتی، فهمی داره توی مجموعه بحث میکنه، این بعد میگه نمیشه گفتش یک علم، گزاره هاییست، داده هاییست از علوم مختلف. اما اصول اینطوری نیست. حالا اون محوری که همه مباحث اصول رو به هم ربط میده چیه؟ خب این بحث شد اصولی هایی مثل مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه گفتن آقا چرا انقدر دنبال موضوع میگردید؟ موضوع این که اصولی های گذشته میگفتن، موضوع که از منطق گرفته بودن، موضوع در واقع همونی که به تعبیر منطقی ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه که در اون علم از عوارض ذاتی اون بحث میکنیم، موضوع در واقع اون محوری است که مسائل مختلف یک علم رو به هم مرتبط میکنه. بعضی ها مثل مرحوم آخوند وقتی با این بحران مواجه شدن گفتن آقا ول کن اصلا این حرف اشاره چیه، غرض یکی باشه کافیه دیگه، لازم نیست یه موضوع واحدی داشته باشه، کافیه یک غرض واحدی وجود داشته باشه. بعضی ها مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه بحثی رو مطرح کردن، درستم هست، ما این بحث رو در مقدمه تحریر المقال فی کلیات علم الرجال در اون کتاب این بحث رو توضیح دادیم و پذیرفتیم مبنای علامه رو. علامه فرمود این که علم نیاز داره به موضوع در علوم حقیقیه، علومی که از تکوینیات بحث میکنن، اما علم نیاز داشته باشه به موضوع در علوم اعتباری ضرورتی نداره، میتونه عامل وحدت بخش در علوم اعتباری امر دیگری غیر از موضوع باشه. ما اینو توضیح دادیم توی تحریر المقال، چون من اونجا خواستم توضیح بدم که خود رجال هم یک دانشه، یک دانشه با معیارهای یک دانش، اونجا اونو در مقدمه تحریر المقال من توضیح دادم. در ضمن هر کدوم از دوستان احیانا که برای بار اول هست ما خدمتشون هستیم و چون من به ارجاع میدم تو مباحث فقهی یا اصولی در مباحث مربوط به رجال به کتاب تحریر المقال، اگر کتاب تحریر المقال ما رو ندارن بعد میتونن وقتی مؤسسه تشریف ببرن پرونده تشکیل بدن یک نسخه از کتاب رو هم انشالله که باشه بگیرن، که این کتاب البته 25 سال 6 سال قبل چاپ شده. عرض کنم ما در اونجا مبنای علامه رو هم پذیرفتیم. این بحث یعنی بحرانی که وجود داشته و به خصوص در اصول همین بحران بوده، ما آمدیم این بحث رو در جای خودش توضیح دادم، گفتیم آقا عاملی که همه مسائل علم اصول رو به هم مرتبط میکنه همینه که اصولی به دنبال حجت میگرده برای فقیه، یعنی اصولی کارش اینه که بگه آقای فقیه، تو اگه میخوای استدلال کنی بر یک مسئله فقهی، میخوای فتوا بدی، حکم شرعی بیان بکنی، به این امور میتونی استدلال بکنی، استدلال تو به این اموره. خب این حجت ما یحتج بهی که در علم اصول مورد نظر ماست، بر اساس یک بحثی که در فلسفه علم اصول در مبادی تصدیقی در بحث مبادی عامه ما مطرح کردیم تحت عنوان نظریه اندیشه مدون، اونجا آمدیم گفتیم که در دین در هر حوزه ای از حوزه های زندگی بشری که این حوزه ها استقرایی است، ما اونها رو طبقه بندی میکنیم، وقتی به دین مراجعه میکنیم با یک سری عناصر جهان شمول مواجهیم، یک سری عناصر موقعیتی. اون عناصر جهان شمول یک دستش مربوط به واقعیات، ازش تعبیر میکنیم به قضایای هست، یک دستش ناظر به اعتباریات، ازش تعبیر میکنیم به قضایای باید، اون بخش ناظر به قضایای تکوینی خودش به دو بخش فلسفه و اخلاق تقسیم میشه، اون بخش ناظر به قضایای اعتباری به دو بخش مکتب و نظام که محصول اینها چیزیست تحت عنوان حقوق یا همون احکام. البته عناصر موقعیتی که به اونها ما سازوکار میگیم یک وادی جداگانه هستن. نتیجه این که ما در هر حوزه ای از حوزه های زندگی بشر با یه سیستم اسلامی مواجهیم که حالا این بحثشو تو نظریه اندیشه مدون که برای اولین بار در سال 68 در همین مدرسه مبارکه در اجلاس مربوط به قرآن و مفاهیم علوم قرآن و مفاهیم قرآنی مطرح شد، ما در هر حوزه یه سیستم اسلامی داریم در هر حوزه از حوزه های زندگی بشری که این حوزه ها عرض کردم استقراییه، مثلا ما امروز میگیم اقتصاد، سیاست، تربیت، فرهنگ، هنر، هر کدوم حالا این تعابیر که ما طبقه بندی هایی که خودمون میکنیم این استقراییه، ولی وقتی مراجعه میکنیم به دین تو اونجا مثلا تو اقتصاد ما یه فلسفه اقتصادی داریم، یه اخلاق اقتصادی داریم، یه مکتب اقتصادی داریم، یه نظام اقتصادی که اینها عناصر جهان شمولن، وابسته به شرایط نیستن، و یک سازوکار اقتصادی که تابع شرایطه. ما در جای خودش توضیح دادیم که از بین این عناصر متفاوت دو بخشش یعنی مکتب و نظام کار فقهیه که این بخشایی است که ما چندان در فقه متعارف به اون نمیپردازیم. اونی که ما بهش میپردازیم حقوقه. البته حقوق در بحث نظریه اندیشه مدون به دو بخش تقسیم میشه. یه دسته حقوق ثابت یا جهان شمول داریم که در واقع محصول مکتب و نظام هستند به معنایی، و یک بخش حقوق متغیر که محصول سازوکاره. فقه متعارف یعنی اون فقهی که شما و ما با اون سر و کار داشتیم و داریم ناظر به استنباط حقوق ثابته. در نتیجه اصول متعارف که به دنبال حجت میگشته برای فقیه، فقهی رو که در ذهن خودش داشته این حقوق ثابت بوده، همین احکامی که شما با اون انس دارید از کتاب و طهارت و کتاب و دیات، مثلا قصاص و دیات، این برای این دنبال حجت گشته. ولی وقتی ما الان میایم توسعه میدیم در فقه، میگیم استنباط مکتب و نظام هم کار فقیه و این کاریست که فقیه باید انجام بده وقتی میخواد فرض کنید تو حوزه اقتصاد نظر بده، غیر از احکام اقتصادی که مثلا مکاسب شیخ انصاری رضوان الله علیه نمونه برجسته ای از استنباط احکام اقتصادیه، باید نظام اقتصادی و مکتب اقتصادی رو هم فقیه استنباط بکنه. خب وقتی ما آمدیم فقه رو توسعه دادیم در نظریه اندیشه مدون، کار فقیه رو توسعه دادیم در نظریه اندیشه مدون، نتیجتاً با دو بخش در مباحث اصولی مواجه میشیم. یه بخشی که ناظر به اون اصول متعارفه که اون همون بخشیست که حجت بر احکام، همونی که متعارفه در فقه، و مکاتب. خوش مکاتب یعنی مکتب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنری در اسلام. این اون حجتی که در اون حوزه مکاتب به کار گرفته میشه با اون حجتی که در حوزه احکام به کار گرفته میشه یک سنخه. بنابراین این قسمتش نیاز به یک بحث جدید نداره. اما حجتی که در حوزه نظام به کار گرفته میشه، نظام که اینجا میگیم دقت کنید، نظام یک بخشی از سیستم اسلامیه. حالا ما کلمه نظام رو که به همون معنای سیستم هست اینجا به کار میبریم و سیستم رو که کلمه انگلیسی است برای کل این مجموعه به کار میبریم برای تفکیک این دوتا. برای استنباط این بخش ما گفتیم که غیر از این اصول متعارف که ما معمولا با اون آشنا هستیم، یک مباحث دیگری هم مطرحه که ما باید اونا رو در واقع بحث کنیم. حجت در اونجا محدود به این بحثایی که در اصول متعارف بحث میشه نیست، یه چیزای دیگری هم برای احتجاج در مباحث نظام نیاز داریم. به همین دلیل ما آمدیم بر اساس اینکه حجت محور مباحث اصولی است، اصول رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش حجت بر احکام و مکاتب که همین اصول متعارفه، یک بخش حجت بر نظام. در بحث اصول متعارف ما آمدیم سه بخش رو تعریف کردیم. گفتیم این اصول متعارف، همین اصولی که شما با اون سر و کار داشتید توی مثلا اصول فقه، توی مثلا کفایه و یه بخشیش هم در رسائل خوندید انشالله. این اصول متعارف رو ما به سه بخش تقسیم کردیم. گفتیم این حجتی که در اینجا مورد بحث قرار میگیره، یک وقت حجتی است که احراز میکنه حکم شرعی رو یا عنصری از مکتب به نظام رو، میشه حجت محرزه. یه وقت نه، احراز حکم نمی کنیم، احراز یک عنصر نمی کنیم، وظیفمون در مقام عمل رو تعیین میکنه، میشه حجت غیر محرزه. یه بحث دیگه هم اینه که اگر این حجت ها با هم تعارض داشتن، حاصل این حجت با حاصل این حجت دو مطلب متناقض بود، فقیه چه باید بکنه؟ در نتیجه سه فصل پیدا میکنه اصول. حجت محرزه که همون امارات، حجت غیر محرزه که همون اصول عملیه است، و تعارض الحجج که این بخشیست که ما درش در واقع از این صحبت میکنیم که اگر امارات با هم تعارض کرد، اصول با هم تعارض کرد، یا امارات و اصول با هم تعارض کردن، چه وضعیتی قرار میگیره. البته امارات و اصول خب ساده است، اماره که هست تقدم داره بر اصول، ولی در داخل امارات یا در داخل اصول باز دوباره بحث داریم. قطع اصلا جز مباحث اصولی نیست. سوال بسیار خوبیه، در جای خودش توضیح دادیم که حجیت قطع ذاتیه. در اصول ما از حجتی بحث میکنیم که به تعبیری، حالا با توضیحاتی که در جای خودش دادیم، به تعبیری حجیتش حجیت شرعیه، یعنی به معونه شرع حجت خواهد شد. اما قطع که ذاتن حجته، اصلا از مباحث اصولی خارجه. اصل بحث حجیت قطع رو ما در فلسفه علم اصول مطرح کردیم، گفتیم مثلا این بحث مربوط به اصول نیست، این مربوط می شود به یک برباقه بحث فلسفی، که وقتی ما حقیقت قطع رو می دانیم که انکشاف تمام واقع هست در نظر شخص قاطع، لازمه این انکشاف تمام واقع این استش که این حجته. به اون میگه اینه دیگه، میگه الان چه روز نیست که میگه چرا روز دیگه، به این قطع داره یقین داره میگه روزه، این روز بودن برای او حجتیست. و اینو توضیح دادیم اونجا که این اصلا احتجاج بهش، همطور که شیخ هم میگه، شیخ میگه قطع حجیتش ذاتیست، شارع نمیتواند حجیت رو برای قطع جعل بکنه، نمیتونه حجیت رو از قطع سلب بکنه. ما توضیح دادیم که این نوع حجت هایی که اصلا دست شارع به اونها نمیرسه، که فقط هم همین قد هست که اینطوریه، از قد که بیایم پایین دیگه هیچ حجتی نداریم که این خصوصیت رو داشته باشه. حتی اطمینان که از نظر عرفی یقین حساب میشه، اون هم نیازمند جعل شرعیه. از قطع که بیایم پایین دیگه چنین حجتی نداریم، فقط خود قطع، یعنی اون یقین فلسفی به معنای 100%، اون حجیتش ذاتیه و بحثش هم اصلا بحث اصولی نیست، هرچند مبنای مباحث اصولی است، به همین دلیل در مبادی علم اصول ما ازش بحث کردیم. در واقع یه کلمه اجازه بدید، ببینید ما در واقع از حجت بحث میکنیم. خوب دقت کنید این کلمه‌ای که عرض میکنم، این حجت یه وقت حجتی است که احراز میکنه یک حکم شرعی یا یک عنصر دینی رو، حجت محرزه. یه وقت احراز نمیکنه، وظیفه ما رو تعیین میکنه در مقام عمل، حجت غیر محرزه. این که فصل سوم رو میذاریم تعارض حجج، ممکنه تو ذهن شما بیاد که وقتی شما داری میگی معیار حجت، تعارض حجج یعنی چی؟ خوب دقت کنید، در واقع بحث ما در تعارض حجج که حالا در جای خودش در بحث تعارض گفتیم، دوباره وقتی برسیم میگیم، باز بحث از حجیته. چون در واقع در اونجا ما بحثمون از اینه که در فرض تعارض کدام حجتن، یعنی باز دوباره حجته. ببینید ما میگیم یه سوال اینه، خبر واحد و ثقه آیا حجت است یا نه؟ اینو بحث میکنیم مثلا توی حجت محرزه تو امارات. بعد میایم میگیم حالا اگر دو تا خبر واحد ثقه داریم که هر دو رو ادله حجیت خبر واحد شامل میشود لولا تعارض، حالا که با هم تعارض کردن دارن همدیگر رو نفی میکنن، این میگه واجبه اون یکی میگه واجب نیست، این میگه حرامه اون یکی میگه حرام نیست، این میگه شرطه اون یکی میگه شرط نیست، اینجا چه کنیم؟ میگیم این در واقع معناش بحث حجیت خبر واحد در فرض تعارض، چون در فرض تعارض اون ادله‌ای که ما عادتاً به اونها تمسک میکنیم برای اثبات حجیت خبر واحد از کار میفته، چون اون ادله هر دو رو علی حد سوا میگیره. در نتیجه ما به دنبال یک دلیل دیگری میگردیم که در فرض تعارض اینا رو حجت کنه. بعد وقتی مثلا شما در بحث تعارض میگید که طبق ادله خاصه ای که ما داریم، وقتی دو تا خبر با هم تعارض کردن، مثلا ما وافق القرآن رو بگیر، ما خالف العامه رو بگیر، این معیارهایی که میگه تو روایت یعنی حجیت در فرض تعارض. بنابراین توجه کنید فصل سوم ما هم باز بحث از حجته، اما حجت در فرض تعارضه. بنابراین ما میتونیم، حالا این حرف جدید ما، تعبیر جدید ما، میتونیم فصل سوم رو به جای اینکه اسمشو بذاریم تعارض الحجج، اسمشو بذاریم حجیت در فرض تعارض، چون در واقع ما در از یا حجت در فرض تعارض، ما در واقع از حجت در فرض تعارض بحث میکنیم. پس ما یه حجت محرزه رو بحث میکنیم، یه حجت غیر محرزه و یک حجت در فرض تعارض، که اونم باز بحث از حجتها، فقط حجت در فرض تعارضه که حالا اون حجت هایی که قبل بحث کردیم اگر با هم تعارض کردن در فرض تعارض کدام حجتن. تعارض؟ بله، اون که ساده است میتونن، ولی ساده است دیگه، ما جواب میدیم میگیم وقت اماره هست نوبت به اصل نمیرسه، این خودش حل تعارض در بحث تعارضه. اما حجج غیر محرزه معنا داره دیگه، اگه مثلا دوتا استصحاب، دوتا براءت، دوتا فلان، اگه فرض کنیم یا براءت با استصحاب، براءت با احتیاط، این بحثا که البته بخشایش خیلی واضحه، بحث جدی هم نمی کنیم، لابلای مباحث در واقع توضیح داده میشه، اون جاهایش که میمونه که حالا بعدش رو خواهیم دید اونجا محل بحث باقی میشه. فقط این نکته عرض کنم، درس ما، این درس ما، این موضوع درس ما تا امروز سه‌شنبه هست، جلسه بعدش حالا شنبه که روز عید مبارک قدیر هست تعطیله، جلسه بعدش میشه این دفعه یک شنبه، هفته آینده یک شنبه این بحث رو دنبال خواهیم کرد. اما فردا همین ساعت ما درس داریم، درسی که ما فردا همین ساعت داریم مربوط به همین نظریه اندیشه مدونه. ما در واقع شروع کردیم مدتی است که حالا که ما میگیم مکتب داریم، نظام داریم و استنباطش کار فقیهه، بیایم به عنوان نمونه بعضی از مکاتب و نظام‌های اسلامی رو استنباط کنیم. اولین نمونه ای که اونجا بحث می‌کنیم بحث مکتب و نظام اقتصادی است که من خودم کتابش رو نوشتم و همون کتاب رو البته با توضیحات و تفصیلات بیشتری، حالا اون کتاب در یه سطحی بوده، بحث ما در یه سطح دیگری، همون رو بحث می‌کنیم. بنابراین فردا این ساعت درس ما خواهد بود، البته فردا روز ولادت امام هادی علیه السلام، اینو تاکید کردم که بگم درس ما تعطیل نیست، جلسه یک ساعت به ظهر ما در دفترمون برقراره. فردا انشالله این جلسه هم خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.